بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه عشق و ارادت، خودشناسی قلبی. صفحه 172. چگونه میتوان نفرت داشت؟ مرگ درمانی. اگر آدمی هر آن کل زندگی و روابطش با عالم و آدمیان را از فراسوی حیات دنیا و لحظه ای بعد از مرگ بنگرد، آیا میتواند از کسی نفرت و کینه داشته باشد و قصد کشتن حتی شقی‌ترین دشمن خودش را بکند؟ آیا با نگاهی از درون قبر به زندگی میتوان حتی بدترین دشمنان خود را هم دوست نداشت؟ آیا هیچ کس میداند که لحظه ای بعد زنده است یا مرده؟ آیا هیچ کس بالاخره از مرگ راه گریزی دارد؟ پس آدم عاقل در هر نگاهی به خودش و دیگران همه را عمدتاً مرده مییابد تا زنده. حیات دنیا در قبال یک عدم گسترده از ازل تا ابد که بر تاریخ حکم فرماست، به لحظه ای در یک رویا شبیه است. چون نیک بنگریم اکثر عدم است و همکنون هم همه ما مردگانیم وقتی که قدر زندگی را نمی دانیم. آیا نمی شود قبل از مردن از این خواب بیدار شد؟ آیا براستی کینه و نفرت و شقاوت و جنگ بین آدم ها از بزرگترین نشانه های غفلت و خواب و حماقت و جنون بشر نیست؟ چرا بشر اینقدر احمق است؟ چرا بشر در زیستن و لذت بردن از آن حتی از حیوانات هم بی جانتر و عاجزتر است؟ بشر حتی اگر فقط از غرایز حیوانی خود هم تبعیت می کرد و هیچ معنویت و محبت هم نمی داشت، بسیار بهتر و لذت بخشتر و آرامتر می زیست و این همه عذاب و درد بی درمان و عدابت بی پایان نمی داشت. به راستی که به قول خداوند اکثر مردمان از حیوانات هم پست‌ترند و در ارضای غرایز حیوانی خود به این همه ناتوانی و جنگ مبتلا هستند. بشر اگر روزی فقط یک لحظه مرگ و قبر خود را به یاد آورد، همه مشکلاتش حل می شود. عقل و عشق. عقل موتور حرکت در مسیر دین است و فضایل اخلاقی، و اما آنان که میلی به دین ندارند و شهامت عمل عقلانی را از دست داده اند، برای توجیه و تقدیس خود متوسل به حربه عشق و عاطفه می شوند و بلکه عقلا و اهل دین و اخلاق را انسانهایی بی عاطفه می نامند. از این نوع انسان‌ها سوال می‌شود که تو که می‌دانی برای نجات از این همه بدبختی‌ها و حقارت راهی جز اقدام عقلی و صدق دینی نیست، پس چرا عمل نمی‌کنی؟ آنها با قیافه حق به جانبی می‌گویند: می‌ترسم که عزیزانم دلخور شوند و دلشان بشکند و همسرم قهر کند، ننه ام مرا آق نماید و یا فرزندم مرا نبوسد. در حالی که هر عمل عقلی و دینی به همه انسانهای روابط هر فردی خیر و برکت و سلامت می رساند و این عشق معابی و عاطفه بازیها دروغی بیش نیست و قصد این نوع آدم ها جز بلهوسی و ارضاء نیازهای مقطعی خود نیست و دلشان به حال هیچ کس هم نمی سوزد، حتی به حال خودشان. اینان را جز بازی و بزدلی و رفع امور دمدمی و روزمره هیچ هم مقامی نیست. اینان فقط به واسطه عذاب ها و مصائب بزرگ اندکی عقلگرا و جدی می شوند. اینان عقل را خلاف عاطفه و محبت می نامند، در حالی که بویی از محبت نبردند و جز خودپرستی و بیتفاوتی به سرنوشت دیگران هنری ندارند. آنچه را که اینان عشق می نامند ابلیس بلهوسی و هرزگی و توجیه تبهکاری است. به تجربه معلوم شده که هر کسی که عقل و عشق را ضد هم می‌داند از هیچ کدامش بویی نبرده است. عقل گوهر اندیشه است و عشق هم نور دل و از هم جدا نمی‌شوند. فلسفه فراق. فراق و جدایی در فرهنگ بشری موضوعی مطرود و ملعون و نفرین شده است، در حالی که غایت همه امور و روابط حیات این دنیا به جدایی ختم می شود. پس باید گفت که آدمی بر غایت امور خود دارای معرفتی بر حق نیست و لذا غایتها عموماً تراژیک هستند، زیرا حقشان درک نشده است. جدایی و فراق و دوری عرصه پالایش رابطه است. قلم رو به خود آیی طرفین ارتباط و معرفت بر حقایق آن، ولذا کشف آفتها و امراض و ناحقیهای آن، ولذا پاکسازی رابطه از این مفاسد. این پاکسازی یکی به واسطه معرفت رخ می دهد و دیگری مرور زمان، ولی مرور زمان و زمان جدایی که به همراه معرفت نباشد حد اکثر به نسیان می انجامد. ولی معرفت موجب تصفیه روابط می شود و عقده ها و کینه ها و ناحقی ها از رابطه بر می خیزد. در واقع فراق عرصه نابسازی و جاودان سازی روابط است، به شرط اینکه به ذکر معرفت همراه شود. در واقع به واسطه ی معرفت بر رابطه ای که ظاهرن از میان رفته، آن رابطه احیا می گردد و این خسران جبران می شود. آنچه توشه ی حیات جاوید نامیده می شود، چیزی جز دریافت های ما از جهانی که در آن زیسته این نیست، که اساس ماندگار این جهان همانا آدم های زندگی هستند. در واقع توشه جاوید حاصل ارتباط ما با آدم هاست. این ارتباط اگر با غضب و کینه پایان یابد و استمرار یابد، توشه آخرت ما همین نفرت و آتش انتقام است. ولی به واسطه معرفت دوران جدایی می توانیم هر کینه ای را تبدیل به محبت کنیم و نور محبت را ره توشه حیات جاوید سازیم. محک محبت چیست؟ عصر جدید عصر بازار عشق و محبت است و بدین لحاظ همه جنگ های این دوران از عرصه خانواده تا جامعه و حکومت ها و ایدئولوژی ها بر سر همین کالا است و اثبات این ادعا که چه کسی عاشق تر است. مثلا حتی شاهدیم که تجاوز نظامی آمریکا به عراق هم یک فلسفه عاشقانه دارد و نشانه عشق به آزادی مردم عراق است و اثبات این عشق. خداوند در قرآن کریم محک چنان خدشناپذیری از عشق و دوستی و محبت به دست داده که ماهیت هر ادعای دروغینی در این باب را رسوا می سازد. می فرماید آن که ادعای دوست داشتن کسی را دارد، اگر این ادعا راست باشد، حتما خداوند را بسیار شدیدتر دوست دارد. کمترین نشانه محبت به خدا همانا کم و کیف بیاد آوردن خدا در زندگی روزمره است و نگرانی از تخطی نمودن از احکام او می باشد. این امر درست مثل رابطه هر عاشقی یا معشوق است. پس اگر ما مدعی هستیم که مثلا عزیزان خود را دوست می‌داریم، پس بایستی خدا را نیز بسیار بیشتر از آن عزیزان به یاد و در نظر داشته باشیم و نگران رضایت او از خود باشیم و لذا در احوال و اعمال روزمره خود شاهد و ناظر باشیم. آیا چنین نیست؟ از این محک الهی به وضوح درک می شود که اگر ما عاشق خدا باشیم می توانیم سایر انسانها را هم کما بیش دوست بداریم، ولی اگر خدا را کمی دوست بداریم می توانیم سایر انسانها را لااقل دشمن نداریم و به همه بخل نورزیم. ولی اگر از خدا بیگانه باشیم مسلماً تا به تحمل حتی نزدیکترین نزدیکان خود را نداریم. و اما اگر خدا را منکر بوده و با او به واسطه جنگ با احکامش ستیزه کنیم، آنگاه حتی عزیزترین کسان خود را نیز دشمن خود خواهیم یافت و تحمل هیچ کسی را نخواهیم داشت. اما اگر مسلمان و معتقد به قرآن نباشیم، به گونه دیگر حقانیت این آیه قابل اثبات است. دوست داشتن کسی به این معنا که او را فقط برای خود خودش بخواهیم و عاشق سعادت و عزت جاودانی او باشیم و او را برای مقاصد و هوس‌های خود نخواهیم، بدان معناست که روح او را دوست بداریم و نه خواص جسمانی و رفتاری او را و سایر فوائدی که از او برای ما حاصل می آید. در تعریف منطقی عشق و دوست داشتن، این توصیف خدشه‌ناپذیر و برحق است و تنها تعریفی است که عشق را از سلطه‌گری و آدمخواری تفکیک می کند و از احساس مالکیت تمیز می دهد. یعنی دوست داشتن کسی به معنای واقعی همان دوست داشتن روح و ذات و هویت جاودانه و ماورای طبیعی اوست. پس باید به این معانی باوری قلبی و شدید داشته باشیم تا بتوانیم روح آن محبوب را درک و احساس کنیم و این همان درک و تصدیق خدا در بشر است. و اساس ایمان به عالم غیب و حیات جاودانه است، زیرا روح انسان از روح خداست، همانطور که طبق احادیث قدسی صورت انسان نیز از جمال اوست. پس اگر چنین است، بایستی طبعا خدا را به عنوان منشأ روح و حیات بشری خیلی بیشتر از آن جسم فانی محبوب دوست بداریم تا بتوانیم او را برای خودش دوست بداریم و نه خواص گذرای دنیویش را. پس اصلا ادعای عشق و محبت و دوستی ذاتاً برخاست از ایمان شدید به خداست و انسان غیر مؤمن قادر به دوست داشتن هیچ کس نیست، حتی فرزندانش و حتی خودش. پس کافران و منکرین دین خدا را با محبت کاری نیست، زیرا برای عشق و دوستی دل بایستی زنده به روح و جاودانگی باشد و این مفاهیم را با خود داشته باشد. پس از این لحاظ کافر به معنای انسانی قسی القلب و مرد دل است که تمام علایق و عواطف او نیز چیزی جز احساس مالکیت و نفس پرستی نمی باشد و لذا همسر و فرزندان و خاندان چنین فردی از دعوی عشق و دوستی او جز احساس ستم و زور و تزویر ندارند. و اما طبق کلام قرآن و همچنین تجربه عقلانی بشر، ایمان و محبت به خدا در ایمان و محبت به رسولان و مؤمنانش و پیروی از احکامش آشکار می شود که در این باره ده‌ها آیه و حدیث وجود دارد. در کلام آخر کسی که انبیا و اولیا و مؤمنان زنده را در جامعه دوست نمی دارد و انسانی تبهکار است، اصولاً دلش مرده و امکان محبت و مهربانی به هیچ کسی را ندارد. به لحاظ دیگر محبت بزرگترین اجر خدا به بندگانی است که در مسیر فضائل اخلاقی و تقوا جهاد می کنند. زیرا انسانی که از همه کینه دارد و به همه بخل می‌ورزد، شبان روز در آتش است و جان می‌کند. در واقع مقام محبت همان عرصه بهشت باطنی برای مؤمنان است. عشق و سرنوشت. وقتی که کسی را دوست داشته باشی، همه چیزهایش را دوست می‌داری و غریزتاً به راه و روش او می‌روی و سرنوشت نهایی تو محصول این دوست داشتن است. لذا عاقبت زندگی تو منوط به این امر است که محبوب تو عاقل باشد یا احمق، صادق باشد یا کذاب، مؤمن باشد یا کافر. پس در اینجا سرنوشت به عنوان غایت محتوم و جبری یک اجر یا عذاب حاصل از ماهیت کسی است که دوستش می‌داری و این دوست داشتن هم اجر یا عذاب نیت و نگاه باطنی تو به کل آدم و عالم است. در واقع کسی که نگاهی ظالمانه و بخیلانه و پلیدی به سایرین دارد، عاشق یک انسان بسیار بدتر از خودش شده و به عاقبتی میرسد که تحقق باطن خودش میباشد. ولی یک انسان صادق و با حسن نیت به محبت انسانی بهتر از خودش دچار می شود و نهایتاً زیبایی باطن خودش محقق می گردد. سرنوشت هر کسی در گرو محبوب های اوست و محبوب هر کسی اجر یا عذاب نیت او به زندگی است. اگر مرا برای خودم دوست می‌داری، اگر مرا برای خودم دوست می‌داری، پس مرید خواسته هایم باش. اگر مرا برای خودم می‌خواهی، از من هیچ توقعی نداشته باش. اگر مرا برای خود من می‌خواهی، از من ناراحت مشو. اگر مرا برای خود من عاشقی، پس بگذار هر چه می‌خواهم بکنم. اگر مرا برای خودم می‌خواهی، پس خواسته هایم را عملی کن. اگر مرا برای خودم دوست می‌داری، برایم فاسق بیاور. اگر مرا برای خودم می‌خواهی، هر چه داری بده و رهایم کن بروم. این حرف اول و آخر همه زنها به شوهران است که ادعای عشق دارند. ادعای عشق مرد به زن واکنشی هم جز این نمیتواند داشت و لذا عاقبتش به جنون و اعتیاد و خودکشی و جنایت است. اصل چون این ادعایی به لحاظ عقلانی عین جنون و هذیان است و به لحاظ اعتقادی عین کفر میباشد. چون این ادعایی اگر از مکر نباشد عین حماقت است. زنها معمولاً در هر همخوابگی تلاش می کنند با هزار ناز و انکار و بهانه چون این ادعایی را از زبان شوهر بگیرند تا بتوانند اراده و هوس‌های ناحق خود را در روز بعد به مرد تحمیل نمایند. این ذات روسپیگری زن است و استمرارش به روسپیگری علنی هم خواهد کشید. این واضح ترین نشانه کفر زن می باشد و بی اسمتی او. و اما عذابهای چنین ادعایی از جانب مرد نیز حق اوست. مردی که دلش را به زنی می سپرد، به قول علی علیه السلام، احمق می شود و دعوی عشق غیر متعهد و این که من تو را برای خودت دوست می دارم، غایت بیان این حماقت است. زن که از خودش هیچ خودی ندارد که قابل پرستش باشد. این است راز این جنون. نیاز یا محبت. شاید حقیقتی تلختر از این نباشد که آدمی به ناگاه دریابد آنهایی که به نظر می رسید که او را دوست می دارند در واقع چیزی جز نیازهای دنیوی نبوده است. این حقیقت در مورد همسر و فرزندان 200 چندان کشنده تر است. روابط انسان‌ها در همه انواع و مراتب چیزی جز انواع و مراتب نیازها نیست. ولی آنچه که بس تلخ و غیر قابل قبول می آید نیازهای صرفاً دنیوی است. به هر حال محبت هم نوعی از نیاز است و نیاز به محبت و معرفت عالی ترین نیازهاست که عالی ترین روابط را پدید می آورد. ولی این نوع رابطه و نیاز از آن انسانهای مؤمن و حق پرست است. آنگاه که امکان برآوردن نیاز مادی نیست، به ناگاه ماهیت رابطه ای آشکار می شود که هیچ محبتی در میان نبوده است و حتی تظاهر به عهد و وفا و عاطفه در قبال کسی که نیازها را ارضا می نموده است. این تلخترین و ماندگارترین زخم عاطفی برای انسان در این جهان است که گاه منجر به انتقام می گردد و متقابلن منجر به کینه و عداوت می شود. اساس عمده کینه ها از همین امر است. نیاز به محبت و معرفت تنها نیازی است که در خور روابط انسان هاست و مابقی نیاز ها به خودی خود هیچ ارزش و رابطه ماندگار پدید نمی آورند. هرچند که یکی از مهمترین نشانه محبت خدمات دنیوی به دیگران است و اختلاط این دو نوع نیاز مادی و معنوی موجب فریب و سوء تفاهم است و لذا آنگاه که دیگر نیازی نیست و یا نیازی امکان برآورده شدن ندارد معلوم می شود که فرد نیاز به هیچ محبت و یا حتی وفای ظاهری هم نداشته و در واقع فقط مشغول سوء استفاده بوده است. این امر در روابط نزدیک خانوادگی بسیار هولناک می نماید و موجب تخریب و فروپاشی است. حقیقت این است که خدمتی که برای رضای خدا نباشد هرگز مولد محبت و وفا نیست و بلکه مولد احساس حقارت و عداوت است. عشق عرفانی و عشق جنسی. تجربه حیات زمینی انسان در تاریخ جز عشق هیچ چیز زیبا و ماندگاری بر جای ننهاده است و به قول حافظ شیرازی تنها یادگار ابدی انسان در کائنات است و در این حال این ماندگارترین و عالی‌ترین و شیرین‌ترین تجربه سربرآورده از حیرت‌آورترین و تلخ‌ترین و تراژیک‌ترین تجربیات نیز می‌باشد. حکیمان عهد کهن از چین تا یونان باستان بر این باور بودند که جهان هستی مخلوق عشق است و آنچه که موجودات و ذرات و کرات را برپا می دارد و استمرار می بخشد نیز عشق است. آنها ذات وجود را عشق می دانستند و حتی آنچه را که امروز قوه جاذبه بین اجرام می نامند آنها عشق می خواندند. یعنی انرژی نهفته در جهان ماده در نزد آنان عشق بود. این معنا در عرفان اسلامی بیانی وسیع‌تر و کامل‌تر یافته و تبدیل به یک فلسفه گشته است و اساس فلسفی ابن عربی و مولوی و سهروردی را تشکیل می‌دهد. علی علیه السلام نیز می‌فرماید پس از قیامت آنچه که ملاک نهایی ارزیابی قرار می‌گیرد عشق است. در سخنی دیگر آمده است که خداوند از محبت و کرامت خود جهان را آفریده است. این مقوله در فلسفه‌های جدید که جملگی ادامه فلسفه ارسطو می‌باشد محلی از اعراب ندارد. و اما دو نوع عشق در تجربه بشری گزارش شده است. عشق غریزی و عشق عرفانی. عشق اول را همه افراد بشری تجربه می کنند که عشق جمالی است و نهایتاً در غریزه و وصال جنسی تباه می شود. ولی عشق عرفانی مختص انگشت شمارانی از حق پرستان بوده است و برخاست از کمال است و وصالش نیز روحانی می باشد. و اما آنچه که در تاریخ ماندگار شده و رشد یافته و دریایی از معرفت و بیداری آفریده و مبدل به یک فرهنگ و هویت متعالی گشته است، عشق عرفانی می باشد. یعنی عشقی که حاصل جنبه معرفت است و سیرت، نه صورت و غریزه. به بیان دیگر، بایستی از دو نوع عشق بالاتنه‌ای و پایین‌تنه‌ای سخن گفت. البته عشق پایین‌تنه‌ای نیز موجب استمرار ابنای بشری بر روی زمین است و مدنیت را پدید آورده است، زیرا بدون عشق جنسی هرگز امر ازدواج و تشکیل خانواده ممکن نمی‌شد. در واقع تمدن مادی بشر محصول عشق پایین‌تنه‌ای و جنسی است، ولی تمدن معنوی بشر محصول عشق بالاتنه‌ای و عرفانی است. بسیاری بر این اعتقادند که عشق عرفانی حاصل ادامه تکاملی عشق جسمانی است. یعنی اگر کسی در عشق جسمانی پایدار بماند و حقوقش را ادا کند و آن را تباه نسازد و منجر به نفرت نشود، به بالاتنه می رسد و منجر به عشق عرفانی می شود. این همان تعالی عشق از پایین تنه به بالاتنه است. و گویی فقط عده انگشت شمار موفق به این امر عظیم شدند و ما بقی مردم در عشق پایین تن ایمانده و یا ساقط گشتند. به لحاظ درک منطقی میتوان گفت که عشق عرفانی محصول درک و تصدیق عشق جسمانی و ناکامی این عشق در حیات دنیاست. یعنی عشق عرفانی محصول معرفت بر ذات فنا شونده عشق جسمانی و حیات دنیاست. لذا این عشق دارای ذاتی دینی است و از درک و تصدیق ایمان اخروی سر بر می آورد. به همین دلیل عشق جنسی را عشق مجازی می نامند که زمینه عشق عرفانی می تواند باشد. همانطور که عشق جنسی که حقش رعایت گردد و پاک بماند، به قول رسول اکرم صلی الله، انسان را به مقام شهادت می‌رساند. و شهادت اساس معرفت نفس است که قلم رو به عرفان می‌باشد. به لحاظی عشق عرفانی محصول حق فراق و ناکامی در وصال است. در زندگی همه انبیا و اولیا و حکیمان و عارفان بزرگ میتوان رد پایی از عشق جنسی ناکام پیدا کرد که به فراق انجامیده است. در هیچ داستانی همچون شیخ صنعان از عطار نیشابوری نمیتوان رابطه عشق جنسی و عشق عرفانی را درک نمود. این امر در زندگی عارف بزرگی چون ابن عربی نیز حضور داشته است و در غزلیات حافظ هم به وضوح قابل ملاحظه است و نیز سایر شاعران بزرگ و عرصه عرفان. و اما در عرصه عشق عرفانی بین دو انسان واقعی عظیم‌تر و ماندگارتر از عشق مولانا و شمس به ثبت نرسیده است. واقعی که با گذشت بیش از 7 قرن مستمرن منورتر و شکوفاتر شده و جهانیتر می گردد و قلم رو به پیدایش یک مکتب و مذهبی نوین گردیده است که کل بشریت را به خود می خواند. واقعی که به همان شدت که عاشقانه است، عارفانه و حکیمانه و الهی می باشد و دریایی بیکران از معرفت فزاینده است و خلقت جدید و روحانی یک انسان را همچون تولدی دوباره و خلقتی دوباره عرضه می دارد. در یک کلام عشق عرفانی تبدیل و اعتلای روحانی همان عشق جسمانی است که کارخانه این پالایش و تعالی همانا تقوا و خویشتنداری در عشق شهوانی می باشد. در واقع آنچه که عشق شهوانی را عرفانی می کند عفت و عصمت و ادای حقوق این غریزه و صبر بر این امر است که قوه شهوت را تبدیل به قوه معرفت می کند و انسان را به کانون عرفانی یعنی امام رهنمون می شود که همان سیر الالله است و راه محبوب ازلی و ابدی را آشکار می سازد و جاودانگی عشق را به ارمغان می آورد و بقای جسمانی را به بقای روحانی پیوند می زند و آدمی را از اسارت دنیا و عشقهای مادی می رهاند. پس حلقه اتصال عشق شهوانی به عشق عرفانی همانا تقوا و پاکدامنی و عصمت است و بدون تقوا آدمی در عشق شهوانی ناکام و فرسوده و تباه می گردد و در ظلمت غرق می شود. در واقع آنچه که رشد و تعالی نامیده می شود همانا رشد و تبدیل و تعالی شهوت به معرفت است به یاری دین. و بدین گونه انسان پایین تنه‌ای تبدیل به بالا تنه‌ای می شود. شهوت به اضافه تقوا مساوی است با معرفت. عصمت به اضافه عشق مساوی است با عرفان. عصمت و عفت و تقوا است که شهوت را تبدیل به عشق قلبی می کند و شکمبارگی را تبدیل به عشق عقلی می سازد. در غیر این صورت دل و عقل آدمی هرگز زنده و خلاق نمی گردد. فی مثل آنچه که بایزید بسطامی را به عشق عرفانی هدایت نمود حفظ عصمت در قلمرو به تجرید و تنهایی و عدم ازدواج بود و آنچه که شیخ خرقانی مریدش را به آن کمال و کرامات رسانید صبر او بر همسری ناموافق و کافرکیش بود و پاکدامنیش در رابطه با این همسر و آنچه که رابعه را به آن حد از معرفت و کرامت رسانید حفظ عصمت در عشق ناکامش بود که از یک کنیزک عارفی بزرگ پرورد که مردان بزرگ در محضرش شاگردی می کردند. فلسفه عشق بودن یا نبودن. آنچه که انسانیت نامیده می شود به همراه زیر مجموعه هایش مثل ایمان، نیکی، سخاوت، محبت، گذشت، فضیلت، عصمت، معرفت، عدالت، صداقت و قناعت، در یک کلام آن انسانی است که مظهر اراده به دوست داشتن باشد و بر این اراده بماند تا به دوستی با خدایش برسد و عاقبت محبوب خداوند گردد که این اجر ابدی انسان است، اجری بدون توقع و حساب. و اما آنچه که رذالت و پلیدی و شیطنت و کفر و شقاوت و جنون و فساد و بی اسمتی و ریا و تجاوز و ستم و حرص و جنایت و غیر نامیده می شود که معرف انسانی دیگر و متضاد با آن انسان حقیقی است، در یک کلام انسانی است که مظهر اراده به دوست داشته شدن و محبوب بودن است. در حقیقت همه خیر و شر آدمی معلول این دو اراده مذکور است، دوست داشتن یا دوست داشته شدن، عاشق بودن یا معشوق بودن، فاعل بودن یا مفعول بودن، مختار بودن یا مجبور بودن و نهایتاً بودن یا نبودن. همه بدبختی های ذلت‌بار و تباه کننده بشری حاصل تلاش برای محبوب شدن در نزد دیگران است و این علت العلل دروغ ریا و فریبکاری و پلیدی تا سرحد جنون و جنایت است. آن که همه تلاشهایش برای دوست داشته شدن است، به سوی کفر و ناپاکی و زلالت می رود و خداوند علناً اعلان کرده است که چنین انسانی را دوست نمی دارد. یعنی نهایتاً نه تنها موفق نمی شود که احدی را دوستدار و عاشق بر خودش سازد، بلکه منفور خداوند هم می شود و این دوزخ است. ولی انسانی که دوست داشتن را برگزیده است بدون آنکه توجه به این که چه حاصلی داشته باشد و این که آیا این تلاش برای دوست داشتن به منفوریت او می انجامد یا محبوبیتش، ولی خداوند می گوید که این انسان را دوست می دارد و این همان بهشت است در دو عالم. آن که هر کاری که می کند به این نیت است که دیگران دوستش بدارند، همواره ناکام است و از جهان و جهانیان به کینه و نفرت می رسد و این زمینه جنون و جنایت است. و نهایتاً می گوید که دست من نمک ندارد. در واقع دست این نوع آدم ها حقیقتاً هم بی نمک است، زیرا به قصد فریب قلوب به دیگران خدمت می کنند و این نابخشودنی ترین ریاکاری هاست. زیرا قلوب بشری متعلق به خداست و خانه خداست و به تصرف بشری در نخواهد آمد. پس این جنگ و مکر با خداست و لذا مورد نفرت خداست و نفرت خدا از بشر، رانده شدن بشر به سوی آتش خشم اوست، یعنی دوزخ. پس اراده به پرستیده شدن و محبوب بودن ذات کفر بشر است و منشأ همه صفات کافرانه و شرارتهای بشری است و کفری جزی نیست، زیرا پرستیده شدن فقط از آن خداست و لایق اوست. ولی انسان مؤمن و خردمند سعی می کند تا دل خدا را به دست آورد، یعنی دلش را برای خدا آماده سازد و وجودش میزبان خدا باشد. این همان آیه مشهور است که ادعونی استجب لکم، یعنی دعوت کنید مرا تا بیایم. چون این انسانی به طرزی حیرت آور خود به خود محبوب مردمان هم واقع می شود، بیان که حتی لزوماً برایشان کاری مستقیم انجام داده باشد. و این اجر دیگری از جانب خداست که چون این انسانی چه بسا محبوب دشمنان خود واقع می شود علی‌رغم میل آنها. عاشق بودن بدون آنکه بخواهی معشوق شوی، این است انسانیت. خدایگونگی انسان همان مقام عاشق بودن و دوست داشتن بی مزد و منت و هر انتظاری است. این همان انسان بودن است. یعنی اراده به محبوب بودن نیز همان انسان نبودن و به تسخیر شیطان در آمدن است، زیرا آرمان شیطان به تسخیر آوردن دل انسان است. پس محبوب شدن و دل دیگران را تسخیر کردن یک اراده شیطانی است و اصل شیطنت همین است بلا غیر. این همان معنای ذاتی بودن و نبودن است برای موجودی به نام انسان. و این است که زنانی که در اراده به محبوب بودن تا سرحد پرستیده شدن تلاش می کنند، اسوه‌های شیطان مجسم می شوند و عاقبت هم به فجیع‌ترین سرنوشت ها مبتلا می گردند که روسپیگری در معنای وسیع و متنبع کلمه از جمله آنهاست. مردانی هم که در راستای چنین اراده‌ای زندگی می‌کنند، مبتلا به زن صفتی شده و هویتی روسپی منشانه می‌یابند که ویژه مردان است. دوست داشتن به قصد دوست داشته شدن همان دوزخ رابطه زن و مرد است. رسوخ شیطان در قلوب انسان فقط و فقط و فقط حاصل اراده به محبوب بودن و پرستیده شدن است بلا غیر، زیرا آدمی نهایتاً دلش یا خانه خدا می شود یا خانه شیطان، خدای گونه بودن یا شیطان گونه بودن. به همین دلیل آمده که مردانی که از زنان پیروی می کنند از شیطان پیروی می کنند، زیرا مرد به قصد تسخیر کردن دل زن و محبوب او شدن مرید ارادش می گردد و این تلاشی ذاتن ابلیسی است و عین اطاعت از ابلیس است که عاقبتی جز کینه و انتقام و خیانت ندارد. پس ای مرد، هرگاه که عاشق شدی بگریز که این است عشق بهشتی. هیچ کینه و جنایتی نیست الا این که به طریقی مستقیم و غیر مستقیم حاصل ارادهی به محبوب شدن و ناکامی حاصل از این اراده است. این اراده ام الفساد امیال و احساسات بشری است. این اراده خود دال بر حضور شیطان در نزد انسان است که باید لعن گردد، زیرا دل فقط خانه خداست و هر که غیر خدا بر آن درآید آن دل به آتش کشیده می شود و دوزخ جز این نیست. دوزخی که امروزه عشق نامیده می شود و لذا جز جنون و جنایت هم عاقبتی ندارد، چون دروغ است. یعنی آدمی از عاشقیت دیوانه و جانی نمی شود، بلکه از اراده به معشوق شدن و ناکامی حاصل از آن است که دیوانه می گردد و دست به انتقام می زند. پس خود این ادعا هم تا چه حد وارونه و مالی خوریایی و شیطانی است که آدمی میل به معشوق بودن و پرستیده شدن را عاشق بودن می نامد که غایت خودفریبی و جنون است، یعنی آدمخواری و تسخیر دل و روح دیگران را عشق و ایثار می نامد. پس ذات این ادعا بر دروغ و مکر و جنون است، ادعایی که امروز موسوم به عشق است. این عشق کافران است که مثل همه چیزشان وارونه و دروغ است. این عشق ابلیس کبیر دوران ماست. کسی که می‌خواهد در نظر دیگران خوب و پاک و زیبا و مقدس و بزرگ و مهم و برتر بنماید، مجبور به دروغ و ریا و فریب کاری است و این هم علائم اراده به پرستیده شدن در نزد دیگران است و قلمرو به ابلیس نفس است. تظاهر به عشق و پرستش دیگران می کند تا معشوق و معبود قرار گیرد و تظاهر و دروغ محصولی جز دروغ و تظاهر ندارد و این عاقبت جنون‌آمیز و نفرت انگیز روابط اجتماعی این نوع انسان است که اکثراً چنین هستند. این جوهری باطنی و آگاه و ناآگاه کفر بشر است. این قلب کفر است، کفری با اسم مستعار عشق و ایثار که دعوی خدمت به مردم را دارد ولی نهایتاً به نفرت و انتقام از مردم می انجامد، زیرا نیت آدمی بالاخره رسوا می شود که آیا هدف مردم پرستی بوده یا خود پرستی. از این منظر مردم پرستی و مردم داری و آبرو بازی معنای دیگری از کفر و نعل وارونه خودپرستی است. کسی که بتواند در نزد خودش عزیز و محبوب و خوب باشد از این دروغ بزرگ بی نیاز است که دیگران او را بپرستند و تصدیق کنند. انسانی که بدون توجه به نظر و قضاوت مردم روی به احکام الهی و فضائل اخلاقی می کند و بر اساس صدق و عصمت و گذشت و محبت و درستکاری زندگی می کند در نزد خودش محبوب می شود و لذا از شیطان عشق و ایثار مسون می ماند. در حقیقت همه آدم‌هایی که به خودی خود و در خفا اهل گناه و رذالت و تبهکاری هستند در رابطه با دیگران دم از عشق و ایثار می‌زنند و مبتلا به اراده بپرستیده شدن و محبوب بودن می‌شوند و این راه و رسم زلالت و فلاکت و عداوت است. آن که برای خدا نیکی می‌کند و آن که به خاطر خلق نیکی می کند، این دو نوع انسان مذکور است، انسان مؤمن و انسان کافر. و اما انسانهایی که برای خدا نیکی می کنند نیز دو نوع هستند، آنان که خدا را در پشت بام آسمان و فقط در حیات آخرت و قیامت فرض می کنند و آنان که خدا را در خیشتن و در لحظه به لحظه حیات و هستی خود حاضر و ناظر می بینند. آن خدا پرستی آسمانی موجب نفاق و ریا و دوگانگی می شود و اعمال نیک به معنای حق حساب و رشوه‌ای به خدا محسوب می شود. این نوع خدا پرستی در آدمی هم باعث عبادت است و هم معصیت و فساد، و این نفاق است که به مراتب بدتر از مردم پرستی محض است. این منافقان در آن واحد با خدا تجارت می کنند و با مردم هم عشق بازی. فقط کسی می تواند در نزد خودش محبوب و بی نیاز از محبت خلق باشد که خدا را در باطن خیش شاهد بر خیش ببیند. فقط این گونه است که انسان می تواند صادق باشد با خودش و با مردم. این نوع انسان از محبت و خدمت به دیگران به خودی خود لذت می‌برد، چه تأیید شود و چه تکذیب گردد. این انسان در دل خیش محبوب است، یعنی آن کسی است که خداوند دوستش دارد و این است که او را از محبت و پرستش مردم بی نیاز می کند، یعنی از ریاکاری و عشق بازی و نمایش ایثار بی نیاز می سازد. تا آدمی حضور خداوند را در خیشتن و همه اعمال و افکار و روابط خود درک نکند، از دروغ و ریا گریزی ندارد و صادق نمی تواند بود، نه با خود و نه با دیگران و نه با خدا. و این مستلزم معرفت نفس و سیر و سلوک عرفانی و خودشناسی الهی است، و این تنها راه نجات انسان از دوزخی است که با نام عشق تقدیس می شود. انسان تا خدا را در خود پیدا نکند به جستجوی خود در نزد مردم است، و این علت مردم پرستی منافقانه و عشق بازی های فاسقانه و همه عواقب فجیع آن است. این تنها راه صدق به معنای اساس همه فضائل اخلاقی و دینی و انسانی است. صدق راهی جز خدایابی در خیشتن ندارد. آن که در نزد دلش محبوب باشد بدان معناست که خدا در دل اوست و او محبوب خداست، و این است راه صدق و محبت و رستگاری انسان و رهایی از شیطان عشق و ایثار.